و ای اکثر عملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شوه که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
گفته می شود این اقدام طالبان مبنی بر مسدود ساختن دروازه های پانتون برای دختران پیامدهای بدی در زندگی خانواده های افغانستان نیز داشته و علاوه بر این که بیشتر دختران به مشکل افسردگی دچار شدند، بسیاری از خانواده ها برای ادامه تحصیل دخترانشان افغانستان را ترک کردند. دکتر سعید سلیمان با توضیحات بیشتری در این مورد.
واقعا دختران افغان در یک بی سرنوشتی و در جستجوی ترک وطن خویش هستند که ما شاهد مهاجرت غیر قانونی دختران در مرزهای ایران، ترکیه و اروپا هستیم و تعداد از کثیر دختران از این که در آینده به سرنوشت هستند از لحاظ روحی روز به روز تضعیف می شوند که ما شاهد چنین عمل کرد در صفحات اجتماعی هستیم. متاسفانه در مرکز افغانستان و بعضی ولایت افغانستان چنین عمل کردها دیده می شود و باید یادآور شم من با بعضی از دکتران بخش اعصاب روان در تماس هستم. متاسفانه از زمانی که محدودیت های تحصیلی برای دختران ایجاد شده است اکثریت مریضایشان را همین طبقه هنوز مخصوصا دختران جهان تشکیل می دهد که این بیانگر یک ناامیدی و یز برای ما است. از سوی دیگر چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و در بعضی ولایت‌ها سطح سویه تحصیلی خیلی ها پایین است، دختران من حیث یک ابزار استفاده می شوند و حقوق اساسیشان واقعا که برایشان پرداخته نمی شود و در هیچ یکی از موارد زندگی نظر دختران مد نظر گرفته نمی شود و به خاص فامیل و یا مشکلات اقتصادی که فامیل ایشان دارند دختران را به جبر به شوهر می دهند. سوی دیگر بی سواد ماندن دختران جفای بزرگ به حق نسل آینده افغانستان است.
وی میگوید هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند تحصیل دختران جبران نشود و وضع تحصیلی و آموزشی آنان بهبود نیابد، آینده زیانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. آقای سعید سلیمان باز هم
خواست من مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینی فراهمسازی کار بر طبقه اوناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل بر طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما و شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم. و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانیده. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون، و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
از جانب هم دکتران بخش روان درمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. به گفته این دکتران، علایم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولاً چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارزی متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به پوهنتون ها و مکاتب از طرف طالبان چه تأثیراتی بر روانشان میگذاره، و اگر بگوین که علایم و اعراض مشکل روانی آنها چی گونه است و مریض چی سمی داشته باشد؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر و لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوه خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری، فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش، فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یایی که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه، یایی که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه میشه که راهایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود هم مدی بسازه. که طوری که ما میبینیم این 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدند و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونند بکنند، این اراز علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرند و یا ای که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه، او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه‌ای که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره، کم کم از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله‌های زندان باشه؟ و از طرف دیگه صدایتان را بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستن و به صدای شما توجه نمیکنن و وقت صدایتان را بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه؟ فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمی بینن، ناامیدی سراسر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدن، پر از عقده شدن، پر از کینه شدن، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگرشان که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنجا رو سپری نمی کنم، شاید رنجی سپری می کنم ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهای باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عروض علایمی را که من در گپای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عروض علایم به شکل خفیف در نزد از اونا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خودم میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفتوار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماهوار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازند و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار را باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازد. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز من شوان از ورزش کردن دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه کشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این از برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنید از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دیدن برای این دختر ها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی‌معنا و بیهوده نیست، فقط نیومد که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهرا یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف های اول و دو و سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میده و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشه و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن. اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن. و حتی یکی از دوستان را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که همسن سال خودش باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان می آید و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص می کنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، ممنون شما. گرامی، با تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید. و در آخرین امر طالبان دروازه های پهندون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. با امید این که همه مشکلات مردم و خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. و هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو زادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علایار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
این معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه که سمبول هم خواندیم، فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزین معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده از امون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نیتروژن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوره‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شود. باید بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله در هر دو طرف معادله یکسان باشد. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضرایب یعنی 2, 3, 4 هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضرایب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزیین کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی همین ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سودیم با کلورین که سودیم یک اتم هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا می شود، تعامل کرده و سودیم کلوراید را تشکیل می دهد، یعنی نمک تمام بر ما تشکیل می دهد. معادله این تعامل کیمیایی تبریزل توزین می شود. ببینیم ما زمانی که مرکب عنصر سودیم با کلورین تعامل کند در نتیجه سودیم کلوراید را می سازد. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا می شود، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریبه یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم تعداد سودیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سودیم اضافه شد، باید امید دور ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم هیدرو سودیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سودیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد، پس این یک طریقه توزیین کردن یک معادله کیمیایی می باشه. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزایل توزیین می شه. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا می شه و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا می شه. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را بر ما می سازه. به خاطر توزیین از این معادله یک دو به این طرف اضافه می کنیم، 2 ضرب 2 = 4 و از این ضریب 1 از 2 ضرب 1 = 2، اکسیژن 2 دانه و هیدروژن 4 دانه. اینجا می‌بینیم اکسیژن 2 دانه است، هیدروژن 2 دانه. پس زمانی که یک دو در این قسمت اضافه کنیم در نتیجه میشه 2 ضرب 2 = 4، بر دو طرف تعداد اتم ها با هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود، معادله اون را نوشته و اون را توزیین کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده کلسیم فلوراید میسازه که توزیین شده هست این معادله.
هیدروژن جزء مهم آب القلی تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمیش 1 و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر. یک غیر عنصر عناصر یک ده از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن یعنی کم بودن کتله مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان و از نگاه کتله هیدروژن تشکیل می دهد. هیدروژن مربوط به پیریود اول و بلاک اس است و در جدول دورانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ هست که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 1، 1 و 2، 1 و 3 که هر کدامش به شکل مفصل میخوانیم. هیدروژن یکی یک تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل میده که در هسته خود یک پروتون داره و دارای نیوترون نداره باشد. این ایزوتوپ هیدروژن معمولی هم یاد میشه. ایزوتوپ دوم می هیدروژن، هیدروژن یک و دو است که به نام دوتریوم هم یاد میشه و در هسته خود یک پروتون و یک نیوترون داره. ایزوتوپ سوم هیدروژن به نام هیدروژن یک و سه یاد میشه که دارای یک پروتون و دو نیوترون میباشه و به نام تریتیوم هم یاد میشه و هیدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هیدروژن، هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه یک تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هیدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هیدروکلوراید را تشکیل می‌دهد. زمانی که گاز هیدروژن کلوراید در آب حل شود با نام هیدروکلوریک اسید یا یاد می‌شود که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده می‌باشد. هیدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار می‌رود که این عملیه را به نام هیدروژنیشن یاد می‌کنند. نمبر اکسیدیشن هیدروژن مثبت 1 است. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشه. اکسیژن در بلاک پی موقعیت دارد و دارای ساختمانی 1s2 2s2 و 2p 4 می باشه. اکسیژن در پیریود دوم و گروه ششم اصلی جدول دورانی عناصر موقعیت دارد. گروه که اکسیژن در موقعیت دارد به نام کلکوژن حیات می شه. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است و یگانه عنصر گروه ششم است که در حالت گاز پیدا می شود. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن می باشد که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن، یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای سه شکل یا الوتروپ می باشد که به حرف سی نشان می ده. وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشد. دارای سه الوتروپ می باشد، یعنی سه شکل زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشد. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هیدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف هشتم ارائه می شود. در درس کیمیای صنف هشتم امروز تیزابها و القلی ها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزابها به چند نوعند و در زندگی روزمره انسان ها از تیزاب به چه اهدافی استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزابها و القلی ها، در رابطه با تیزابها و القلی ها سه نظریه وجود دارد که قرار گذیل است. هر کدام نظریه لیواس، نظریه برونستریت لوری و ارهینوس. تئوری کلاسیک ارهینوس، طبق نظریه ارهینوس، تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیین هیدروژن را تولید میکنند و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدروکسل را تولید میکنند. آیین هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آیین هیدرونیم را میسازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آیون هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آیون هیدروکسیل را تولید می کند. مانند تعاملات زیل سدیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آیون هیدروژن و کلورین را می سازد و سدیم هیدروکساید با آب تعامل نموده آیون سدیم و هیدروکسیل را می سازد. تیوری برنستید لوری طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیون هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیون هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برنستید لوری نظر بر نظریه آرینوس جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینید در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آیون هیدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حال تعامل است که در نتیجه دریج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان می‌دهد که امونیا و هیدروکسیل را ساخته. و همچنان نظریه لویس طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلی یاد می شود. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند. بنابراین آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد که تعامل این تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنابراین آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین می کند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در کیمیای صنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می‌کند. در بحث الکل می‌خوانیم که این ماده کیمیایی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هیدروکسیل به یک گروه الکل وصل باشد به نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی R رابطه و H هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هیدروژن گروه هیدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجه یک رادیکال با یک هیدروژن رابطه کیمیایی دارند، مگر در الکل ها با OH رابطه کیمیایی دارند. در الکل ها هیدروکسیل با نام گروه وظیفه‌ای یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها یک الکل های یقیمته است. الکل هایی که تنها یک گروه هیدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقیمته یاد میشن. مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل، اینا یک الکل های یقیمته است. الکل های یقیمته به الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته به الکل هایی گفته میشه که دو گروه هیدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته است.
الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروه هایدروکسیل باشد به نام الکل های سه قیمته یاد می شوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است. در نامگذاری الکل ها به خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد زیل استفاده می کنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکانول H15 الکانول، پس گفته می تونیم که هگزانول یا C5H11 رابطه و H-پنتانول و در قسمت نوی دومش الکال جمع الکل هگزایل الکل یا پنتایل الکل و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هیدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نیز یاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه و رابطه اچ آر هست می باشد که آر و آر زبر رادیکال های عضوی می باشد و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف فی گروپ وظیفوی ایتر رادیکال های عضوی مشابه باشد به نام ایترهای متناظر و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد می شود. ساختمان ایترها مشابه به الکل ها می باشد طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا آر رابطه او رابطه اچ از الکل بود، اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل می شود به نام ایتر یاد می شود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها CnH2n مثبت 2 او می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقیمت هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده میکنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه او رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته میدونیم دای هگزایل ایتر و یا هم C5H11 رابطه او رابطه CH3، پس گفته میدونیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل میگیم به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن یا در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که می توان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های هفتم و هشتم و نهم که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12
46001. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.